باشم مجید گلشیری، که اون چرا که ماحصل و تلاش دوستان من در گروه های مختلف برنامه ساز بود رو و در فهرست و زمان پخش برنامه اومده بود برای شما اعلام بکنم و شما هم انشاءالله شنیدید و لذت بردید. از حضورتون خداحافظی میکنم، التماس دعای خیر.
دنیا راهی است پر پیچ و خم که در آن از هر سو صدایی به گوش میرسد و آفریدگار اما تو را به راهی مستقیم میخواند.
اهدنا الصراط المستقیم.
هدایت دو مرحله داره، یکی مرحله راهنمایی و نشون دادن راه و یکی مرحله رهبری، یعنی رهرو را با خود در صراط مستقیم بردن.
به راهی مستقیم میخواند تا مشق کنی بندگی را. مشق راه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب به همه شما شنونده های عزیز و گرانقدر، هموطنان نازنین و همزبانهای بزرگواری که وقت میذارید و برنامه خودتون مشق راه رادیو معارف رو بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز میشنوید. موضوع برنامه ما اخلاق توحیدی است و توی این برنامه از محضر نورانی جناب استاد فقیهی عزیز، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد اخلاق بهره مند میشیم. خودمون رو آماده میکنیم برای استفاده از این نکته ها با صلواتی که بر پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی و خاندان گران قدرشون هدیه میکنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مهمان و کارشناس بزرگوارمون در استودیو حاضرند و آماده ی بیان کردن نکته هاشون. جناب استاد فقیهی عزیز، خدمت شما سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه، خیلی خوش اومدین.
سلام علیکم جناب آقای حسینی، بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام دارم.
سلامت باشین انشاءالله. لطفا شما شنونده های بزرگوار هم در کنارمون باشید و نکته هاتون در مورد اخلاق توحیدی و سوالاتتون در این حوزه رو بپرسید. تلفن های 329 10551 و 329 10552 با پیش شماره 025 شماره های تلفن ماست و سامانه پیامکی 3553 در طول شبانه روز در اختیار شماست که لطفاً ابتدای تلفن یا پیامکتون حتماً اسم برنامه مشق راه رو قید بفرمایید. خب جناب استاد فقیهی عزیز، ما آماده ایم و مشتاق که از اخلاق توحیدی بیشتر بشنویم. بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین لا سیما علی بقیت الله فی ارضه. عرض شد که در اخلاق توحیدی ما بریم سراغ دعا، که دعا ارتباط ما و انس ما رو و معرفت ما رو به خصوص نسبت به خداوند بیشتر میکنه.
بله.
یکی از اموری که در دعا برش تأکید شده اینه که قرآن میفرماد واسأل الله من فضله، از خدا بخواید، منتها از فضل خدا بخواید. یعنی چه؟ یعنی ما خدایی داریم که اهل فضله. فضل یعنی فزونی، بیش از اون قدری که ما گمان میکنیم یا خیال میکنیم یا به خیال خودم استحقاق دارم، که هیچی استحقاق ندارم. اما حالا بر فرض که یه وقت یه جایی خیال کنم حالا استحقاقی دارم، اما اگه فضل خدا نباشد، تو این دعای کمیل که الحمدلله در خدمت دعای کمیل هستیم همه و از دعاهایی که به حمدالله زیاد خونده میشد، تو دعای کمیل یه جمله دارد خیلی عجیبه. میگیم خدایا و جعلنی من احسن عبادک نصیبا عندک، خدای من از کسانی قرار بده که از بهترین بندگان تو بهترین نصیب و بهره را داشته باشه. ببینید نمیگد بهره خوبم، فرماد من احسن عبادک، من از بهترین بندگان خودت نصیبا من اندک، یه بهره ای از اون چی که پیش خودت هست به من بده. و اقربهم منزلتن من، که خدای من از کسانی بهت قرار بده که نزدیکترین جایگاه رو نزد تو داشته باشه. اقربهم، یه وقت خودم قرب خدا رو میخواد، یه وقت نه، اقرب یعنی میخواد از همه بنده ها به خدا نزدیکتر باشه. و اخسهم زلفتن لدیک، و من یه جایگاهی داشته باشم که نزدیکترین جایگاه به تو باشد. زلفه به معنای یه جایگاه نزدیک. حالا خدایا من اینا رو میخوام، خیلی چیزای بزرگه، من احسن عبادک، اقربهم و اخسهم، حالا اینا چطوری میشه اینا رو از خداوند درخواست کرد؟ آدم به خودش نگاه کنه، به اعمالش نگاه کنه، آخه چطور آدم روش بشه؟
دستمون همیشه خالیه.
بله، فرمان که امام فرمان که اینا رو من میخوام، اما اینم میدونم فَإِنَّهُ لَا يُنَالُ ذَالِكَ، هیچ کدوم اینا به دست نمیاد الا به فضلک، مگر به فضل خدا. این خیلی مهمه که آدم در دعا کردن فضل خدا رو در نظر بگیره. فضل خدا چقدره؟ بی نهایت. بی نهایت یعنی چه؟ یعنی برای ما اصلا قابل تصور نیست که بگیم خیلی زیاده، بازم زیادتره. تو این دعای ماه رجب دارد که خدایا اعطنی به مسئلتی یا که جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخر، میگم خدایا همه خیرات دنیا رو بده، همه خیرات آخرت رو بده، همه شو بده. خب دیگه چی میمونه؟ وقتی آدم بیاد خدایا همه رو بده، بعد میفرماد و زدنی من فضلک، خدایا فضل تو بیش از اینیه که من خیال میکنم همشو خواستم دیگه تمام شده.
بی انتهاست.
بله اصلا بی انتها خودشم برای ما قابل تصور نی در مورد خدا. ممکنه تو یه موارد دیگه آدم بی نهایت رو بتونه از یه جوری تصور بکنه، اما در مورد خداوند اصلا قابل تصور نی. وقت ببینید ما یه چنین خدایی داریم که ازش چیزایی میخوام که هیچ راهی براش نی، چون امام کلام امامه، فرمان فإنه لا ينال ذلك، اینا به دست نمیاد. ما یه بنده ضعیف حقیر بگم خدای منو از احسن عباده بهترین بنده ها قرار بده، اقربهم مقرب ترین باشم، یا اخصهم از مخصوص ترین بند، فانه لا ينال ذلك، اینا به دست نمیاد الا به فضلک. اینا فقط توجه هم به دعا نباشد، توجه هم به اون معرفتی باشد که نسبت به خداوند در این دعا برای من ایجاد میشه. و اگر این ایجاد شد، اگر این ایجاد شد، آدم هیچ کاری دیگه براش اینطور نیست که بگه این شدنی نیست. یه وقتی مرحوم آیت الله مصباح رحمت الله علیه فرمودن یکی از دوستان خیلی خوب، خیلی متدین، انقلابی در خارج از کشور، ایشون یه حرف منطقی میزد، میگفت که این اروپایی‌ها در اکثر زمینه‌ها میلیون‌ها کیلومتر از شما جلوترن، شما چه میخواین به اینا برسید؟ غیر از این که جلوترن، سرعت پیشرفت اونام خیلی از سرعت شما بیشتره، یعنی هرچی هم شما بیاد جلو اونا باید با سرعت رفتن جلو. اما خب باور نمیکرد که یه وقتی انقلاب در بسیاری از زمینه ها به جاهایی برسد که هم سطح اونها شده یا از اونام جلوتر زده. اگر آدم به فضل خدا امیدوار شد، هیچ کاری دیگه براش اینطور نیست که بگید این شدنی نیست. چی شدنی نیست؟ وجود مقدس پیامبر اکرم چندین سال تو مکه بودن، هیچی نمیشد. اما امید به فضل خدا که داشتند، از مکه هجرت کردن اومدن مدینه، حکومتی برپا شد و همون شهر مکه و مردم مکه که اونقدر پیامبر رو اذیت میکردن، یه وقتی عنوانشون شد الطلقا، یعنی کسانی که اسیر پیغمبر شدن، پیغمبر آزادشون کردن. وقت تو همه امور رو کسی میخواد تحصیل داشته باشه در علم به فضل خدا، کسی در عبادت و بندگی به فضل خدا، حتی در امور مادی اقتصادی کسی به فضل خدا اقدام بکند، اینطور نیست که من نمیتونم. اگه فضل خدا باشد، خداوند اونچنان وسائل فراهم میکند، این ریشه ناامیدی رو در انسان قطع میکند. این مشروطه به این که آدم در دعا کردن از فضل خدا بخواد، نه به اندازه توان خودش.
بسیار خیلی متشکرم. باید باور داشته باشیم که کسی خدای ماست که دائم الفضل علی البریه است.
بله، غیر از اینکه فضل دارد، دائم الفضل یعنی فضلش هم دائم سرازیره. چون ممکنه بگن یه کسی خیلی هم دارد اما خب پیش خودشه، یا یه کمشو میدهد. نه، خداوند میدهد، زیادم میدهد. تو آیات فراوانی داریم، تو سوره نور تو ذهنم هست 3 مرتبه یا 4 مرتبه، جاهای دیگه قرآنم هست که فلولا فضل الله علیکم و رحمته، اگه فضل خدا نبود لتبعتم الشیطان الا قلیلا، ما اگه یه جایی هم دنبال شیطان نرفتیم به فضل خدا.
البته خیلی متشکرم، این نکته های زیبایی بود، خدا به شما خیر بده. خب آرام آرام آماده بشیم برای پاسخگویی به سوالات شنوندگان محترم. همچنان همراه باشید با برنامه خودتون، مشق راه رادیو معارف. رسیدیم به بخش پاسخگویی جناب استاد فقیهی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد اخلاق، به سوالات شما شنوندگان محترم. همون سوالاتی که با راه‌های ارتباطی برنامه در میون گذاشتید، تلفن‌های 329-10551 و 2 با پیش‌شماره 025 یا سامانه پیامکی 30553. جناب استاد، شنونده بزرگوار اینطور نوشتند که با توجه به حجم سنگین کار و رسیدن به سن بازنشستگی، خواهشمندم برای آرامش قلبی و جلوگیری از عصبی شدن دستوراتی رو عنایت بفرمایید.
من توصیه میکنم به این شنونده محترم که ابتدای برنامه رو اگرم با دقت گوش ندادن یه بار دیگه گوش بدن. عرض شد که اگر امید انسان به خدا باشد و اونم به فضل خدا،
بله،
هیچ و خودم هیچ کجا ناامید نمیشد، کارها براش سختم نمیشد. خب حالا من سنم بالا رفته، بازنشستم شدم، مشکلات زندگیم فشار آورده و این مشکلاتم خود به خود برای انسان ضعف اعصاب و افسردگی پیش میارد. راه درمانش همینه که فضل خدا رو اگه آدم در نظر بگیره که این عالم خدا دارد و خدایی هم دارد که اهل فضل، اهل جوده، اهل کرمه، مخصوصا به کسانی که سنشون بالا رفته. تو این دعای مشلول دارد که خدا را بهش توجه بکنید، یا رازق طفل صغیر، بچه ای که تازه به دنیا اومده رزق و روزیش را کی میرسوند؟ خدای عالم قبل از این که این فرزند به دنیا بیاد شیر رو در سینه های مادر آماده قرار داده. بعد دارد که یا رازق طفل صغیر، خدا این اول گذشته رو یادآوری میکند که توجه بکنید. بعد میفرماد یا راحم الشیخ الکبیر، کسی هم که حالا ایشون که سن بازنشستگی سن پیری نی، اول جوانیه
دوره زیبایی هم هست،
بله، اما فرماد یا راحم الشیخ الکبیر، کسی که سن بالایی پیدا کرده کی باید ترحمش بکنه؟ خدا. امید آدم نمیباد به ابزار ظاهری باشن، از این آدم استفاده میکنه. آدم فرزند دارد، پسر دارد، دختر دارد، برادر دارد، اما اینا در کنار فضل خداوند، یعنی اونی که حاکم بر همه اینهاست، فرمود فلولا فضل الله علیکم و رحمته، اگه فضل و رحمت خداوند نبود ما زکا منکم من احدن ابدا، اصلا هیچ راهی نبود، یعنی راهش فقط توجه به فضل خداست. که من وقتی که تازه به دنیا آمده بودم تا حالا که بازنشسته شدم، فضل خدا بوده منو اداره کرد، از اینجا به بعدش هم همون خدا همونه. بله، من تو این شهر باشم همین خدا، شهر دیگه ای هم برم همین خداست، جوان باشم نوجوان باشم همین خداست، پیر و فرسودم شده باشم همون خدای مهربانه. اینه که اونچه که در ابتدای برنامه عرض شد، توجه به فضل خداوند کارا رو بر آدم آسان میکنه و ناامیدی و افسردگی و دلمردگی رو از انسان دور میکنه. امیدواریم که چشممون همه فقط به فضل خداوندی باشد
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما دوست فرهی عزیز و امیدوارم که این شنونده بزرگوار به پاسخ سوالشون رسیده باشه. بعد از یک فاصله کوتاه در فرصت باقی مونده برنامه باز هم به سوالات شما شنوندگان محترم میپردازم.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه.
رادیو معارف تقدیم میکند
مشق راه، برنامه عرفانی اخلاقی از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
برنامه مشق راه همچنان از رادیو معارف ادامه داره و خیلی متشکرم که همچنان انتخابتون این برنامه است. جناب استاد فقیهی عزیز، شنونده بزرگواری نوشتن که برای دفع وسوسه شیطانی در مورد نجاست و پاکی و همینطور قوی کردن اراده در بی‌اعتنایی به شک‌ها در این امور چه توصیه و ذکری رو پیشنهاد می‌فرمایید؟
این سوال سه تا بخش داره. اول وسوسه شیطان. خب اصلا شیطان کارش وسوسه است.
بله.
من شر الوسواس خناس. وسوسه اصلا واقعیتش چیه؟ وسوسه اینه که ابلیس و شیاطین یه قدرتی دارن که حالا قدرت خیلی پیچیده‌ای هم نی. و اونی که میتونن در قوه خیال انسان تصرف بکنن. حالا میگیم قوه خیال، بعضیا میگن تو ذهن آدم، تو قلب آدم، تو فکر آدم، اما صحیحش قوه خیاله. یه چیزی رو القا میکنن، این میشه وسوسه. حالا این وسوسه ای که القا میکنن گاهی یک گناهی رو زیبا جلوه میدن با همون القاعاتی که در قوه خیال میکنن. نمیدونی خوردنی چقدر خوشمزه، نمیدونی این مجلس چقدر خوش میگذره. اینا وسوسه های شیطان. برای اینکه از این وسوسه ها آدم نجات پیدا کنه، باید قوه خیال خودش رو یه قدری کنترل کنه. این حالا یه بحث مفصلی. یکی از وسوسه های شیطان که گاهی هم در متدینین از این راه وارد میشد، اینه که من دستم رو زیر آب شیر که آب جاری، آب کور، آب تمیز با صابون شستم، شیطان القا میکنه که نه تمیز نشد. این شروع وسوسه شیطان. برای چی؟ برای اینکه متدینین رو بیچاره کنه. گاهی من دیدم که بعضی از متدینین نماز ظهر و عصرشون نزدیک غروب آفتاب میخونه، یعنی از ظهر همطور گرفتار این وسوسه نجاست و طهارت و وضوع تا آخر وقت. معلومه که این وسوسه از شیطانه. با یکی از چیزایی که به دنبال خودش میارد این وسوسه در قوه خیال، اینه که اراده انسان رو هم ضعیف میکنه. چون آدم دیگه نمیتونه تصمیم بگیره.
درست.
بخواد یه مسافرت برد، برم نرم، صبح برم خطر داره، ظهر برم هوا گرمه، شب برم تاریکه. همینطور شیطان وسوسه میکنه، اراده رو ضعیف میکنه. اراده که ضعیف بشد انسان از همه چیز میمونه. نقطه شروعش کجاست؟ وسوسه شیطان. شروع میکنه تو قوه خیال تصرف کردن. در هر صنفی، در هر گروهی هم به یه شکلی، در متدینین به همین نجاست و طهارت. بعد اراده را ضعیف میکنه، بعد انسان را عاجز میکنه، از همه چیز آدم وامیمونه. راه درمانش هم عرض کردم، یکی اینه که قوه خیال یه قدری کنترل بشه. راهکاراش انشالله یه قدری گفته شده، بعدنم عرض میکنم. دوم این که آدم تصمیم بگیرد هر کاری رو یه بار درست انجام بده، دیگه تکرار نکن. چون اگه یه بار آدم تکرار کرد این شروع وسوسه شیطان.
بله.
یه بار دستم از زیر شیر شستم دیگه تمام شد. دیگه حالا احتیاطاً یه بار دیگه. این احتیاطاً یه بار دیگه شروع وسوسه شیطان. خب این نیازه به چی دارد؟ این نیازه به این دارد که اراده انسان قوی بشه.
بله.
اراده اگه به خود قوی بشه، یکی از راهش همینه که آدم هر کاری رو، نماز میخوند، طهارتی دارد، مطالعه میکند، کار دیگه ای انجام میدهد، یه بار با دقت و درست اراده کنه که دیگه تکرار نکنه. چون تکرار نقطه شروع وسوسه است. یه راهکار دیگه هم برای ماها خیلی خوبه، برای هممون، این ورزش، دویدن، کوهنوردی، پیاده روی سریع، اینا یه قدر قوه خیال رو کنترل میکنه و آدم از این افکار باطل بیرون میاد. حالا غیر از این که تو نجاست و طهارت، خب بزرگان ما دستور دادن، ببینید شکیات نماز یه قسم شکیاتیه که میگن بهش اعتنا نکنید، اصلا بله. توجه نکن. یکیش آدم کسی رو شک، چون اگه آدم کسی رو شک شد دیگه شکاش اعتبار نده. من اگه فهمیدم که دوچاره وسواس شدم دیگه به شکای خودم اعتنا نکنم. این یه راه درمان خوبیه انشالله.
متشکرم. و جناب استاد، هم این شرمنده بزرگوار و هم من در سوالات مختلف و متنوع دیدم که میگن برای این مشکل ما ذکری هم پیشنهاد بدید. آیا این مشکل ایشون هم ذکری داره که بتونه کمکشون بکنه؟
به طور مطلق اصلا یاد خدا این وسواس را از انسان دور میکنه، چون یاد خدا مانع ورود شیطانه. این ذهن آدم، خیال آدم، همه جا تا اونجایی که خدا باشد ابلیس راه نفوذ ندارد. اینه که مثلا تو حرم ائمه علیهم السلام، فی بیوت اذن الله ان ترفق و یز، اونجا اصلا شیطان راه ورود ندارد. تو مخلصین که بندگانی هن که خالص شدند برای خداوند، شیطان دیگه راه نفوذ ندارد. مطلقش اینه که ذکر خدا، هر ذکر، منتها از کار خاصی هم گفته شده. من از مرحوم آیت الله مصباح رحمت الله علیه، حالا از این سوالای این طوری هم نمی پرسیدم. یه کسی بود که ایشون دوستش می داشتن، عرض کردم این شخص دچار وسواس فکری و اینا شده، فرمودن خود این آیه قرآن که الا به ذکر الله تطمئن القلوب، خود این آیه رو بخونن درمان میشن. حالا بعضی ها میگن این آیه دلالت بر این میکند که یه ذکری بگید، ایشون فهمدن نه،
خود این آیه،
خود همین آیه الا به ذکر الله تطمئن القلوب، این وسواس از آدم دور میکنه. شرط دارد، خدا رحمت کند، مرحوم آیت الله بهجر رحمت الله علیه، ایشون می‌فهمدن به شرط این که ان اعتقادن، با اعتقاد بگد و مرتب بگد. خب بعضیا میگن حالا یه چند بار بگیم ببینیم چی میشه،
نه تاثیر داره یا نداره.
دو تا شرط دارد، یکی مرتب گفته بشه، یکی ان اعتقادن، آدم باور کنه. چیزی رو اگه آدم باور نکرده باشه، توی مفاتیح اگه ببینن، تو همه خونه ها مفاتیح هست، تو فهرست ببینن، مرحوم عاشق عباس قمی نوشتن ذکری که باعث دفع وسوسه شیاطین میشه، و خیلی هم روایت دارد که این دوتا ذکر لا حول ولا قوت الا بالله و صلی الله علی محمد و آله، یکی وسوسه شیاطین جنی، یکی وسوسه شیاطین انسی رو دفع میکند. این دوتا ذکر مرحوم آیت الله بهجت، ایشون فرمودن لا اله الا الله، اونم بالاترین از کار.
خیلی متشکرم جناب استاد فقیهی عزیز، خیلی نکته های مفید رو مطرح فرمودید. خدا به شما خیر بده. ما باز هم مشتاقیم که در برنامه آینده خدمت شما باشیم و از نکته های ارزشمند شما استفاده بکنیم. اگه فرمایشی نمونده از حضورتون مرخص میشیم.
امیدواریم که قلب ما دائما با ذکر خدا معنوس باشد
انشاءالله. و تشکر از شما شنونده های بزرگواری که وقت گذاشتید و برنامه خودتون رو شنیدید. 162 همچنان به صورت 24 ساعته دریافت کننده نظر، انتقاد و پیشنهادهای شما درباره برنامه مشق راه رادیو معارفه. تا یک سلام و درود دیگه، التماس دعا و خداحافظ.
الحمد لله الحمد لله
صدای فضیلت و فطرت
سبحان الله
صدای دین الحمد
لله احیای دین گاهی در بخش علمی است و گاهی در بخش عملی
سبحان الله
رسانه دین
الحمد لله
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا نور دل او خامنه ای رهبر ما نور دل او خامنه ای رهبر ما.
این نیازهای مشترکی که دولت ها موظفن انجام بدن از قبیل معیشت، امنیت، بهداشت، فرهنگ و سبک زندگی، محیط زیست و امثال اینها، ما باید اولویت ها رو در میان اینها پیدا کنیم. اولویت ها رو در این سرفصل‌های اساسی ببینیم کدام اولویت دارن، در میان اونها کدام شعبه اولویت داره. در نظام اسلامی که خب میدونید نظام اسلامی اساساً برای تحقق معارف و شرایع اسلامی تشکیل شد، هر کس حرف دیگری بزنه خلاف واقع گفت. از روز اول امام بزرگوار شعارش این بود که بایستی برای خدا، برای تحقق اهداف الهی و معارف الهی و شرایع الهی کار کرد. بعد هم به مردم گفتن، مردم هم با انگیزه های دینی عمدتاً برخواستن و حرکت انجام دادن. کار برای خداست، برای تحقق این هاست و این ها. یکی از مهمترین سرفصل هایی که بنده میخوام تأکید کنم روی او مسئله پیگیری است. پیگیری، حالا این پیگیری یه وقت در سطح رئیس جمهوره که این خب به حمدالله هست، ایشون واقعا پیگیری میکنن این سفرهای استانی و تماسهای با مردم و رفتن در میان وزارتخانه ها و تماس نزدیک با کارگران و مدیران بالا، اینا این پیگیری ها بسیار با ارزش، خیلی مفید. لکن فقط این نیست، پیگیری باید در بدنه به وجود بیاد، باید در مدیران میانی به وجود بیاد. گاهی اوقات شما که وزیر هستید تصمیم میگیرید، قبولم دارید، میلم دارید که این کار انجام بگیره، دستورم میدید، معامل شما هم اون رو دستور به مدیر میده، با گذشتن دو سه واسطه قضیه هی به ترتیب ضعیف میشه تا به کلی از بین میره. وقتی به سرانگشت ها رسید چیزی وجود نداره، در حالی که کار رو سرانگشت ها باید انجام بدن، کار رو دست ها باید انجام بدن، مغز ها فرمان میدن فقط. این پیگیری مهمه، پیگیری تا سرانگشت ها، پیگیری تا اون نتیجه گیری تا آخر. سلیقه هایی وجود داره. خب امروز خوشبختانه در کشور امکان اجماع سازی هست، امروز اینجوریست، رؤسای سقوبه با هم همدلند، هم فکرن، آمادگی دارن، بخش های تصمیم گیر و تصمیم ساز خیلیشون با هم همراهن. اجماع سازی امروز از گذشته به نظر من آسان تره. از این فرصت باید استفاده کرد، کارهایی رو که مورد اجماع هست پیش برد و حرکت کرد. کارها هم واقعا کارهای مهمی است. همین چند نکته‌ای که ایشون گفتن، یکی مسئله سبک کردن بدنه دولت، یعنی کاستن از برخی از دستگاه‌هایی که وجود و عدمشون یکسانه یا شبیه یکسانه، یا کاستن از تعداد کارمندان یک مجموعه، یک وزارتخونه، یک مؤسسه. اینا کارهای مهمی است، کارهای سختی هم هست، کارهای آسانی نیست. لکن امروز خب همدلی وجود داره، میشه این کارا رو